بدرود بر هموطنان بسیار گرامی از تاریخ طبری، ترجمه طبری، روزگار سامانی، دارم برای شما داستان بیعت حضرت امام حسن علیه السلام رو میخوانم. اینها آدمایی بودن درگیر همون مشکلات خودشان، نه تقدسی بود نه چیزی به مابعد طبیعه بس بود. اینا یه پشت مردمان اونجایی بودن، مبتنی بر منافعشان کار میکردن. این دروغ‌های شاخدار و این اساساً پیدایش این تشیع بر نفاق بوده، بر فساد بوده، بر کینه‌جویی بوده. اینکه شما روز قتل رو سینه میزنی در روز حسین، این یک سنتی بوده برای کینخواهی و انتقام‌جویی و ایجاد نفرت. امروز دیگه این موضوع اساساً وجهی نداره. تظاهرات سیاسی بود، آقا این داستان سینه زنی و تظاهرات بر امام حسین علیه تشکیلات بنی امیه، بعد هم که در ایران عرض کنم که این صوفیان شمشیرزن آمدن برای این که به این دو حکومت سنی شیبانی و عثمانی اینا بتوانند این مردم رو متحد کنند، این سرزمین رو نگه دارن، تظاهرات این چنین میکردن، یعنی ما از شما جدا هستیم و مردم بگن آقا اینا دینشون از دین ما جداست. وگرنه شما اسلام یک ساختمانی داره، آقا یک پیغمبری داره، قرآنی داره، خدایی داره، تشکیل همینی که هست. گفتن که یک بار دعوت شده بودن، آیدان یه دوست کردی به من گفت در دربار همین آیت الله گرم کلفت اینها، یک آیت الله مردوخی هم که مولای و مولانای اهل تسنن بود از کردستان آمدن به دربار. خب همه آخونده آمده بودن و اینها و وارد شده بودن. ایشون وقتی که رسید کفشاش در برد زد زیر بغلش، وارد شد به دربار، گفتن آقا چرا همچی کاری میکنی؟ این چه کاری شما میکنی؟ کفشاتو چرا زیر بغل؟ گو آقا رسول الله یک روز کفشاشو گذاشتم در شیعیان دزدیدم. همه آیت الله آقا زمان پیغمبر که شیعه وجود نداشت، که پس شما چه میگید؟ همه موندن چی بگن. اکملت لکم دینکم، اگه گفت اکملت لکم دینکم درست است، پس این مسخره بازی ها چیه؟ خر دجال چی کار است؟ خب بگردیم اونجا ببینیم چی شد. خب بله، پس حسین هم بیعت کرد با کراهیت. گفت من نمی‌کنم. گفت تو بهتر میدانی یا من برادر بزرگ هستم، باسی بعد. و حسن به مداین این مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شد از این جهل‌ها که شما با پدرم کردید. خب مرد حسابی، چرا آوردیشون آنجا شمشیر اینا رو به کار گرفتی مصالحه کنی، بچه مصالحه کنی اینا رو، حالا اونجا صحبت میکنی؟ واسه در مسجد مدینه این کارو میکردی، در مسجد کوفه این کارو میکردی و قبول نمیکردی خلافت رو، نه اینکه این مردم سپاه درست کنی بیای اونجا در کوشک سفید بنشینی بعد پولتو بگیری بعد دیگه دلم از شما سرد شد. خائن دیگه مگه شاخ داره آقا؟ خیلی خوب، بله. و عرض می شود که اینجا یک مطلبی هست و اون این که می گویند یک عربی بیرون آمد و گفت یا مذل العرب، و همین گروهی گفتن همین مختار بوده و با یک گرزی زد به ران این حضرت که پا شکست، که گفتن تا آخر عمرم پا شکسته بود چون عربو ذلیل کرده بود. بله، که با پدرم کردید و همه ساله او را به غم داشتید و به آخر بکشتندش بیگناه و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است و خواسته من چنین کردید و بله، و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را خواهید بیعت کنید، و از منبر فرود آمد. بله تمام شده. بله بعد اینجا میگوید و حسن از اون جراحت بهتر شد، به پیداست که دو بار زده بودنش، که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قادسیه رسید مردی از عرب سوی او آمد. حسن بله حسن را گفت یا مذل العرب، یعنی ای خار کننده عرب. این داستان صلحش بوده. حالا آخوندها رافضیها سندی ندارن غیر از این، همه میدانند آقا این در حوزه یک نفر دو نفر که نشده که تمام بعد از این ماجرا به این سادگی نبود که بند بساتش جمع کرد رفت پیش معاوی خاک درگاه رو بوسید اونجا نشست در مجلس صورت جلسه کردن سندش رو گذاشتن در دبیرخانه امضا کردن همه اینها که آقا ما سهم اونو واگذار کردیم با این شرط ها و این پول ها که گرفتیم. حالا آخوندا نشستن حضرت رهبر مدظ الله العالی کتاب نوشته است صلح قهرمانانه امام حسن. آقا ننگی از این بدتر بوده؟ این کجاش قهرمانیه؟ شما وجه قهرمانی در این میبینید جز ننگ؟ اگه یک ذره مردانگی داشت یک ذره غیرت داشت اونجا که میگفت من به پدرت نمیتونم لعنت نکنم آقا من چنین چیزی رو نمیپذیرم شما دارید به من توهین میکنید پدر من بوده به خصوص عرب به پدرش خیلی احترام داره یکی از ویژگی های صفات عرب این بوده است که به اجدادشون احترام میگذاشتن وقتی عرب میومد میدان جنگ میگفت مثلا من فلان هستم پسر فلان و اجداد من از شجاعان بودند و چنین بودند و اینها این بابا پول رو گرفته گفته لعنت کن هر چی میخوای این صلح قهرمانانه است آقای رهبرم کتاب نوشته اینا میخوان ماس بمالن مالکشی بر کاستی های این سادات اینها حقایق امور یعنی قضیه کاملا در تضاد میفته آقا اگر این مردم باستی بر سر بزنن بر سینه بزنن زنجیر بزنن قمه بزنن اینها که حسین رفته کشته کشته دیگه برای حسن برای چی؟ خب این همون خانواده بود برای او گریه میکنن چون در مقابل ستم یزید ایستاده برای اینم گریه میکنن چون تعظیم کرده است به همون خانواده آقا این تضاد چگونه حل میکنیم ما؟ این از این داستان دوستانی که این کتاب رو گرفتن میتوانن مراجعه بفرماین به صفحات 179 ببخشید اینا که همراهون به صفحات 678 تا 681 این ماجرای صلح اسد حالا بقیهش رو ببینید اون بیچاره مرد بود اون قیس ابن سعد گفت آقا من بیعت نمی کنم و بیعت حسن اندر ماه ربیع اول بود و سال 41 و قیس ابن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد و معاویه خواست که به شام شود خبرش آمد بله که به نزدیک حلوان است جمعی از خوارج گرد آمدن مقدار 500 مرد از کوفیان بله و اینجا بله پس کوفیان پس معاویه کوفیان را بخواند و گفت من این بیعت شما نپذیرم تا این خوارج را باز ندارید و اینجا یک داستانی هست که در یک همین جایی است وقتی که این آقا بیعت کرد به این قیس هم میگه تو هم یه بیعت کن میگه من حرب کردن ترجیح میدهم بر بیعت امام گم شده بعد سرانجام دیدین آقا رفته بیعت کرده پولش گرفته و اینها اینا مرد بزرگی بود این قیس ابن سعد ابن عباده اینها این سعد ابن عباده از شبت که از بزرگان مکه ببخشید بصره بود به عزم خواهم مدینه بود بعد معاویه فرستاد گفت آقا این امامت که فرماندهت بود و فلان با این بیعت کرده بودی آمده با ما بیعت کرده تو چی میگی با 15000 نفر میخواد چیکار کنی اینا اونم اومده بیعت کرده در تشکیلات معاویه کار میکرده مقصود این که اینها این چنین بودن دوستان عزیز اینا حقایق تاریخیش هست عرض کردن در تاریخ هیچ گونه تقدسی نیست تاریخ حکایت حرکات انسان هست داستانی است از اعمال و رفتار انسان ها نه برقی زده نه جبرئیلی آمده نه نمیدونم چیزی از آسمان ها آمده چون هیچ دلیلی براش نیست و اساسا خلاف عقل آقا ممتنعه همچین چیزی از آسمان عرض کردم برف و باران آمده است و تگرگ سنگ های آسمانی قطعات یخ این پنج چیز از آسمان آمده و اینها برمیگردد به یک مطلب و اون موضوع خداشناسی است و اینها که این ربطی به اینها نداره اینها خدا رو تأخیر کردن اینها خدا رو اندازه خودشون کوچیک میدونستن یعنی وقتی میگیم خداوند قدیر و خداوند حکیم و خداوند علیم و خداوند بصیر اینا صفات آدم هاست ما چه میدونیم خدا چه صفاتی داره این یک چیز روانی انسانی است که صفات خودش رو منعکس میکند در موهوم و خودش مینشینه پاش گریه میکنه به زبان روانشناسی میگوین آنتروپوفورمیزم، یعنی این که انسان صفات خودش رو در خدا عرض کنم که خدا نسبت بده، خداوند علیم، خداوند حکیم، خداوند. و ما یک خداشناس بزرگ داریم که او قضیه رو بهتر از همه فهمید، گفت نیابد بدونیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. فردوسی است، یا که او برتر از نام، یعنی ما نمیتوانیم به خدا بگوییم علیم و قدیر و حکیم. اینها نام های انسانی، صفات انسانی است آقا، اینا صفات انسانه، این نام ها اسماء الله 99 تا هستن. اینها مشکل ما با اینا مشکل منطقی داریم، اینها منطق رو راضی یعنی استدلال عقل رو و خرد انسان رو راضی نمی کند. خداوند حکیم، خداوند قدیر، بعد خداوند چاپاردار، خداوند دفترخانه دار، خداوند نویسنده، اینا صفات انسانی است. آقا ما چه میدانیم و داستان چه خبره؟ ما کی هستیم که بدانیم اساسا؟ و اینا خداشون بسیار خدای کوچک و حقیری بوده، خودشان بودن در حقیقت اون خدا، خدای ناسمان ها و برکشید سپهر رو نمیدونم 300-400 میلیارد کهکشان یه مرتبه فوش خواهر مادر میکشه به ابی لهب. خدا رو مثل خودشون، یعنی در حقیقت تا اونجایی به خداشناسی مربوط هست، این خدای تورات که این تورات منشأ همه این چیزا تورات شده، اینا رو نویسی اونه. خدا خیلی شخصی تره، یعنی به اندازه آدم شاید یک ذره زورش بیشتره، یک کم قدش بلندتره، یک میاد با پیغمبرش کشتی میگیره، شراب میخوره. اینها چون قدیمترن عقل اونها کمتر بوده، چون میدین تاریخ یهود خیلی قدیمه، تا 10,000 سال هم گفتن هستن این قوم یهود بودن در اطراف مصر، چوپان بودن، از اونجا شروع شده. یکی میگوین ابراهیم آمد از کعبه را درست که، اینا مزخرفات و مهملات، ربطی نداره ابراهیم، چه ربطی داره اصلا؟ این شخصیت ها همه افسانه ای هستن، این میتولوژی قوم یهوده، این که تاریخ نیست. خدا خیلی شخصی و اینهاست. بعد که آمده از شرایط اجتماعی، بعد که اسرائیلیان آمدن و از کنن پادشاهی تشکیل دادن، چون این شخصیت های اسرائیلی و یهودی که اینها رو ما گفتیم 124,000 پیغمبر، اینا مزخرفات، اینا لغلغه زبانه، آقا چه سری 24,000 کو بشمار ببینم چند تاشو میشناسی. سه دوره است. در دوره اول میگفتن که قافل سالاران یهود، پتریارکس، اینها مثل موسی و ابراهیم، اینها رهبران قبیله بودن در حقیقت، یعنی به لحاظ تاریخ شناسی اینها رو کسی پیغمبر نگفت. بعد که آمدند، عرض می شود که در همین اسرائیل فعلی اینجا پادشاهی درست ساختن، آقا دولت تشکیل دادن، سلیمان شاه بوده، داوود شاه بوده، بعضی از اینا خیلی هم فاسد بودن، اینا رو بهشون می گوین که دوره شاهان، کینگ بودن اینها، پادشاهان. پس از دوره قافل سالاران مثل موسی و ابراهیم و اینها میرسیم به دوره پادشاهان بنی اسرائیل. بعد یک تعدادی هم میگوین پروفتس، پیامبر، پیغمبر، پروفسی یعنی نطق کردن و راه رفتن و برای مردم موعظه و نصیحت کردن و مردم رو به اخلاق نیک خواندن. لازمش این نیست که هرچن بگی که آقا چاپار خدا آمد به من گفت که فلان حسن رو بکشم بالشو ببره اینها، نه، پروفسی دو سه معنی بیشتر نداره، هیچ کدومش هم الزاماً این نیست که یک کسی از جانب نمیدونم خدای موهومی آمده باشه، نه. خلاصه این دوره مثل یحیای تعمید دهنده و اینها در اون شرایطی که یاد شد بسیار بسیار سختگیر بودن و این بعضی این ملاهای چیز یهودی به کوچکترین حرکتی سنگسار میکردن. همینجور هم هست، به تورات نگاه کنید، به کوچکترین بهانه دستور سنگسار میره، سنگسار از اونجاست. این هست که این عرض کنم که گسترش رذیلت ها و فشارهایی که در اون جامعه بود، به خصوص رومی ها هم در اونجا بودن، یک فرمانده هم از ایالت روم در اونجا بود، استوندار بود و نظارت میکرد بر کار اینها، این هست که لازمه این انقدر فساد و نفاق شده بود که لازمش یک مسیحی بود که بیاید و عرض میکنن که گسترش مفهوم عشق بکند. این هست که وقتی هم صحبت از خدا میکند، خداش خیلی مهربان تر و بزرگتر، و عرض میکنم که احوال عاشقانه ای دارد. خلاصش رفته رفته مثل این خدا بزرگ بشه، تا رسیده به روزگار از کنم که همین اعراب و اینها، اینا هم ادبیات یهود و مسیحیت رو در اختیار داشتن. آقا در این جبهه جزیره عربستان یک جایی بود که اندیشه های زرتشت گسترده بود، اندیشه های مزدک در اونجا بود، اندیشه های هندی اونجا بود، اندیشه های یونانی در اونجا بود، انواع و اقسام معابد در اونجا بودن، کاهنان در اونجا بودن. اینا هر شبت که این رو ساختن و پرداختن و عرض کنم که این الله هم که میتونید سابقه داشت در تاریخ عرب که اختراعی نیست. این که عربا به یک اللهی، به یک خدای نادیده معتقد بودن، گفتن الله. بوتی هم نبوده در این زمینه که مرتب به بنده ایمیل میکنید، بنده سندش رو ندیدم که حالا یه بوتی بوده. نه، خدای نادیده، خدای مواقع خطر میگفتن، یعنی زمانی که عربی میترسید و اینها به الله متوسل میشد، کما اینکه نام پدر محمد عبدالله بوده، یعنی بنده الله. بنده یادم میاد از ده که سوار اتوبوس میشدیم، به من سرازیر میسید، گفت صلوات بلند خط کن، چون دهاتی میترسید نکنی اتوبوس چپ شه. صلوات بلند خط میکردن، به جان راننده دعا میکردن، وقتی به جاده صاف میفته صلواتش خبر نبود. هیچ وقت توی آسفالت تو جاده صاف کسی صلوات خط نمیکرد، چون میترسید صلوات به یاد خدا میافتاد. این الله هم همون بوده. بت‌های بسیار داشتن اینها اعراب اینها، اما بتی به نام الله نبود. بت‌های لات و عزا و منات و هبل و اینها بودن. 360 بت هم در خانه کعبه بود و خیلی به نظر من یک نوع دموکراسی قبیله‌ای خوبی در اونجا بوده که میگن جاهلی جاهلی. باور نفرمایید، اینا می آمدن چند ماه سال رو جنگ نمی کردن، خونریزی نمی کردن، دروغ نمی گفتن، جانوری رو نمی کشتن، معامله می کردن، بازرگانی می کردن، زندگی اقتصادیشون بگذره، کسی بت کسی رو نمیشکست، کسی توهین به دین کسی نمیکرد، تا اینکه آقایون تشریف آوردن. از زمانی که توحید آمد است به عربستان، سیستم آدمکشی و اختناق و تحمیل، خراب کردن معابد مردم، شکستن بت‌های بیچاره مردم که دلخوش بودن به اینها، آقا راستان چیه؟ آدمکشی ها از توحید شده است. زمانی که منور شده است این عربستان به نور اسلام، آدم کشی ها خیلی بسیار شد، الحمدلله رب العالمین. 5000 5000، 10000 10000، 30000 30000 اینها. و بعد هم که عرض شد که حمله به اطراف و اکناف و گرفتن مملکت ها و از داستانش هم که میدونی. بنابراین خدا رو اینها تحقیر کردن، یعنی حرفای اینها، نوع عباداتشون، حرفایی که زدن، چیزایی که به خدا نسبت دادن، اینکه جهنم درست کرده آدم ها رو میسوزونه، هی پوستش میکنه، پوست تازه میسوزونه، میسوزونه دوباره پوست تازه، اینا توهین به خداست. به نظر من اینا اهانت به خداست، خدا رو تحقیر کردن. این آقا چه خداییست این خدا؟ نیابد بدونیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. یه عده صفیح هم میگفتن که انسان خدا رو میبینه، گویا حافظ هم به همین چه افتاده، این جان عاریت که به حافظ زاد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بکنم. این مزخرف محمد. و بینندگون آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. چیزی رو ما ببینیم لازمش اینه که جسم باشه. فردوسی مرد حکیم و فیلسوفی بوده، علوم رو میفهمیده، میدید آقا این خلاف عقل، هر چیز خلاف عقل باشه مهمله. ما ممکن است چیزهایی ندانیم، بسیاری از رموز هست که انسان نمیداند، بسیاری از قموز و پیچیدگی های این جهان هنوز معلوم نشده، اما هیچ کدوم هر کدوم کشف میشه با عقل کشف میشه، یعنی با معجزات و کرامات و کتاب نمیدونم هلیت المتقین و صحیفه سجادیه چیزی کشف نشده، با خرد کشف شده است، با مشاهده و تجربه کشف شده، با علم کشف شده. با عرض میکنم که تئوری های علمی و پشتکار علمی، عرض کنم که پیچیدگی های طبیعت، قوانین طبیعت کشف شده، اما هیچ کدام خلاف عقل نیستن. یعنی یک کشف علمی ما نداریم که خلاف، عرض کنم که یک منطقی حتما درش هست. یعنی شما یک تئوری در فیزیک میدهید، بایستی اساس منطقش درست باشه، تضاد درش نباشه، در آزمایشگاه هم میرم ثابت بشه یا نمیشه، یا خلافش رو نشود ثابت کنی. به قول پوپر، نفی تئوری نتوانیم بکنیم، میگوییم پس این درست است. این رو عرض کنم، این فرومایگی ها رو بنده میذارم این سوی میز، کتاب خودمونم میذارم اینجا، مجلد سوم از شاهنامه فردوسی چاپ استاد دبیر سیاقی. گفت برفتند زیرانیان هر که زیست بر آن زندگانی بباید گریست. همی بود بر جای گودرز و گیو، ز دوده بسی نامداران نیو. گرازه برون آمد و گستهم، ابا برته و گیو و زنگه به هم. بخوردن سوگندهای گران، که پیمان شکستن نبودند در آن. از این رزم گه بر نپیچیم روی، گر از تیغ خون اندر آید به جوی. همه سر به سر پشت پشت آوریم، مگر نام رفته به مشت آوریم. چند آیه آسمانی عرض کنند که خداوند شعر در قلم فردوسی گذاشته بود برای شما، خواندم از رزم هفت لشکر. بله، این داستان ها مشهورترین داستان های ایرانی بوده، تا جایی که وقتی نظر ابن حارث شاعر عرب که گویا خیشی هم با رسول داشت آمده، متعجب و متحیر شد از این زیبایی ها. اینا رو یاد گرفته در روزگاری که رسول دعوت میکرد به این داستان های آمه میدونم نوح میگفت و از این داستان های قدیمی یونس در شکم ماهی و اندوساد ها، این آمده بود در عربستان که آقا بیا اینجا من داستان های زیبا از پارس آوردم، اینا چیز، اینا اساطیر رو اولی نسل به درد نمیخوره. و اینها بینندگان و شنوندگان این نظر ابن حارث بیشتر از رسول شد. حالا چیکار بکنیم؟ چارش که هست، خدا و حضرت جبرئیل امین و حضرت رسول اکرم دست به دست هم دادن، آیه نازل کردن که از سخنان باطل این مرد دوری گزینید. واجتنبوا قول زور. زور به زه و عربی یعنی حرف مزخرف. حالا بعد تفسیرها کردن که این زور البته معنی موسیقی هم میدهد، معنی آوای خوش هم میدهد، معنی علم هم میدهد. این آقام بلند شد و رفت دوتا دختر کنیزک استخدام کرد و اینا. مرد باهوشی بود این نصر، سنی هم داشت، خلاصه چنگ میزدن و اینها، ترانه میساخت و در قبایل عرب میچرخید و اینها. 90 و چند سالی داشت نزد ابن، و شاعر در عرب بسیار محترم بود. روز بدر، بدر الکبرا، عرض شود که دستگیر کردن، بسیاری رو کشتن، سر بریدن، در چاه انداختن و اینا. آوردن یکی یکی عبور می دادن، نزدم می رفت. اشاره فرمودن حضرت که عمری ابوبکری کسی سر اینو ببرده، آقا به کارا رو نمی کردن اونا. اما ماشاءالله قربونش برم، مولای متقیان آماده بود. خلخالی دستگاه حضرت عرض کنم رسول گفت یا علی نظر پیغمبرت ادا کن. پاشو رفت یک چند خنجری تو شکم این مرد فرو کرد، اول شکنجش کرد و سرش هم برید آورد. سرش رو در راه داستانهای شاهنامه داد این نظر ابن حارث. البته اون روز ما خدای نامه میشناختیم، بعد شد شاهنامه ها. و جالب است که این جاذبه ها هنوز از میان نرفته. برای من بسیار مشکل توضیح این داستان که چه حسی است در ما، به چه دلیل اینقدر این کتاب و فهواش و تجسم مفاهیمش اینقدر بدن ما را می‌لرزانه. چرا؟ چون اون تیرگی هایی که در روزگار فردوسی حاکم بود از زندگی ما حاکم هست هنوز، و عرض کنم که علت ایجاد شاهنامه هنوز برجاست و این نبرد ادامه دارد تا اون که اهریمنان دیگر در این سرزمین نباشند. متعلق به این سرزمین نیستن این اهریمنان، اینها متعلق به جای دیگری هستند که آخوند حاضر از همه جوانان ایران رو بکشتن بدهد که خود عمامه بر سر بنهد، عمامه قدرت البته. کما این که آقا جنگ تمام شده بود، عربا اومدن گفتن آقا ما نمیدونم 90 بیلیون نمیدونم رقمش چقدر، به شما میدهیم جنگ رو کوتاه کنه. خیر، جنگ جنگ تا پیروزی، چون میدونستن این بحران و کشتن جوانها و از بین بردن نیروهای سیاسی اینها به نفع اینهاست که ایرانیان رو بکشتن دهند و خود عرض کنند که تاج بر سر نهند. کدوم پیغمبر کو؟ بله درست میفرمایید. هر شبت که این آدم های دربند و بیچاره که هیچ چاره نداشتن نوید آینده میدادن که ناراحت نباشید، باغبان گر نگشاید در درویش به باغ، آخر از باغ بیاید سوی درویش نسیم. در آینده یکی ظهور میکند و اینها. این داستان زرتشتی است. نگاه کنی به ادبیات زرتشتی، قول میدهد که در آینده میان هر 3000 سال یکی ظهور میکند، آخرینش که ظهور کرد که از دریاچه میاد بیرون، جهان رو پر از عدل و دار میکند و اینها. در آیین یهود مسیح همین چیزا بوده. همین در همین قرن گذشته بسیار شد که گفتن مسیح داره ظهور میکنه. در همین آمریکا مردم رعیتای کشاورزا جمع شدن سر تپه که فلان روز مسیح ظهور میکنه. اینها بودن، مردم عربستان هم منتظر بودن، میگفتن که یهودی‌ها پیش بینی کردن یکی ظهور میکند و اینها. و اساسا این واژه محمد میدونه اسم نیست، در تاریخ عرب سابقه ندارد، این از یک واژه دیگری گرفته است که عرض کنم که لاتین و عبریست. براتون میارم ریشه‌شو. 40 نفر اسم بچه هاشون رو محمد گذاشتن که برمیگرده به همون ریشه. 40 تا بچه رو در همون زمانی که رسول متولد شد، ولی ایشون زرنگتر و باهوشتر بود. اون 4-5 نفر دیگر هم که ادعای پیغمبر کردن، ایشون اونا رو کشت. چون شمشیر زن داشت و تشکیلات و باهوشتر، بسیار مرد نابغه‌ای بوده این مرد، شاید یکی از نوادر تاریخ بوده که چگونه شرایط رو به نفع خودش تغییر داره. وقتی با سخن نشد، با عرض کنم راهنمایی و سخن شاعران نشد، با شمشیر، با سر گردنه، با زور، با استفاده از تاریخ یهود، با مصادره عرض کنم که این انبیا و رسول یهودی که همش اینا یهودی بودن، چون که عرب نبودن عزیزم، که اصلا این داستان فقط در اونجا مطرحه، در آیین‌های هندی، چینی، جایدانی چیزا نیست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید. بسیار سپاسگزارم از همه شما. شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.